اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون وإذ اخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا واشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يكون به ان كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون.
در این کریمه با بنی اسرائیل احتجاج میکنه، گاهی از راه حکمت و برهان، گاهی از راه جدال احسن. بعد از استنتاج ریشه این خوی بد بنی اسرائیل را هم گاهی به صورت محبت دنیا، گاهی به صورت کبر در برابر حق بازگو میکنند که هر دو به یک اصل برمیگردند. بنی اسرائیل در برابر قرآن کریم گاهی میگفتند این حرفها شما را ما نمیفهمیم، همون حرفی که قوم شعیب به شعیب میگفتند که ما نفقه کثیرم مما تقول، گفتن یا شعیبو ما نفقهو کثیرم مما تقول، ما حرف تو را نمی فهمیم. یا حرفی که مشکین به رسول خدا علیه علا فتحیت و سلام گفتن که قلوبنا فی اکنت مما تدعونا، بنی اسرائیل هم به رسول خدا گفتن که قلوبنا قلف، یعنی این حرفهای تو در دل ما راه ندارد، ما این حرفها را نمی فهمیم. گای عذرشون این بود. گاهی می گفتن به این که ما چیزی را می پذیریم که بر یک پیغمبری که از بنی اسرائیل است نازل بشود. در آیه 88 که بحثش قبلا گذشت این بود که و قالوا قلوبنا قلف، یعنی اغلف است و بسته است. خدا می فرماد بل لعنهم الله بکفرهم فقلیلا ما یؤمنون، این چیه نیست که نفهمن، نمی خواهن بفهمن، این تجاهل است نه جهل، این تعامی از یاد حق است، نه این که اینا کور باشن، خود را به کوری میزنن، نه این که نفهمن، نمیخواهن بفهمن. در این آیه محل بحثم که و اذا قیل لهم آمنوا بما انزل الله، هم از راه حکمت و برهان خدای سبحان احتجاج میکنه، هم از راه جدال احسن. اما از راه حکمت و برهان می فرماید به این که وقتی ما به اینها گفتیم آمنو به ما انزل الله قالو نؤمنو به ما انزل علینا، ما دستور به امر مطلق می دهیم، اینا نسبت به امر مقید اجابت می کنیم. ما می گوییم به ما انزل الله ایمان بیاورید، اینها می گوین به ما انزل علینا ایمان می آورید. یعنی چه؟ یعنی محور ایمان ما قومیت خود ماست، اگر بر ما نازل شود میپذیریم، نه هرچه خدا بگوید، هرچه بر ما نازل بشود نه هرچه خدا بگوید. اگر کسی مؤمن است باید به ما انزل الله ایمان بیاورد، نه به ما انزل علینا ایمان بیاورد. دستور خدا مطلق است، امتثال اینها مقید. معلوم می شود اینها در محور قومیت دور می زنند نه در محور حق. و اذا قیل لهم آمنوا بما انزل الله قالوا نؤمنوا بما انزل علینا، یعنی در برابر اون وظیفه الهی که باید بگوین لا نفرق بین احد منهم، به صراحه میگوین نفرق بین الانبیا. اگر اون پیغمبر اسرائیلی بود ایمان میآوریم و اگر نبود نمیپذیریم. این یک برهان علیه ایمان اینا که اینا در حقیقت مؤمن نیست. اونگاه همین معنا را با سه راه تبیین میکنه. همین معنا را که میفرماید اینا باید به مطلق ایمان بیاورند ولی اطلاق را قبول ندارن، به مقید مؤمن میشوند، بازگشتش به کفر و عدم ایمان است از سه راه. راه اول این است که و یکفرون بما وراءه وهو الحق، اون چه که غیر تورات است حق است، باطل که نیست. اینها باید به حق ایمان بیاورند. پس قرآن حق است و باید به حق ایمان آورد، اونها باید به قرآن ایمان بیاورند، در حالی که و یکفرون وراءه. این شکل اول که قرآن حق است، هر حقی باید مورد اعتقاد باشد، پس قرآن باید مورد اعتقاد باشد و اینها به قرآن کفر می‌ورزند، پس به حق کافرند. و یکفرون بما وراءه وهو الحق. این یک راه. راه دوم و سوم بر اساس تلازم است. فمود وهو الحق مصدقا لما معه. این قرآن گذشته از اینکه فی نفسه حق است، همون حرف هایی که در تورات و انجیل آمده اونها را تصدیق دارد. خطوط کلی قرآن با کتب انبیاء پیشین فرق نمی کند. در جزئیات که مربوط به فروع دین است فرق می کند و همون خطوط کلی را تکمیل کرده است و بر اون کتاب های پیشین هیمنه دارد، وگرنه در اون محورهای اصلی تورات و انجیل قرآن با اونها موافق است، مخالف نیست. فمود و هو الحق مصدقا لما معه. قرآن اون معارفی که در عهدین هست تصدیق میکنه. لازمه ایمان به عهدین ایمان به قرآن است. اگر کسی به تورات و انجیل مؤمن بود لازمش آن است که به قرآن ایمان بیاورد. چرا؟ چون قرآن مصدق همون حرف هاست. و اگر کسی به لازم عمل نکرد در حقیقت به ملزوم ملتزم نشد. پس این دو راه برای کفر. چون لازمه ایمان به تورات و انجیل آن است که به قرآن ایمان بیاورند، و اگر به قرآن ایمان نیاوردن معلوم می شود به تورات و انجیل مؤمن نیستن، از راه تلازم. راه سوم هم که باز از راه تلازم است این است که چون به قرآن کفر ورزیدن و یکفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معه، کفر به قرآن مستلزم کفر به تورات و انجیل هم هست. چرا؟ چون قرآن خط جدیدی که در مسئله معارف نیاورد، همون اصول را تکمیل کرد در باره توحید، در باره معاد، در باره وحی و رسالت. اون چرا که انبیا پیشین گفتن قرآن تکمیل کرد، مخالف اون را که نیاورد، اونا را که نفس نکرد. در شریعت و جزئیات تفاوت هست که در فروع دین است و الان بحث در اصل رسالت و نبوت پیغمبر است. چون قرآن مصدق کتب انبیاء پیشین است، کفر به قرآن مستلزم کفر به کتب انبیاء هم هست. بنابراین روی حکمت به برهان با سه دلیل ثابت فرمود که بنی اسرائیل کافرند. یکی این که قرآن حق است و باید به حق ایمان آورد، اینا کفر ورزیدن. این حقی است نفسی، کاری با قیاس و سنجش ندارد. دوم این است که قرآن مصدق سخنان و مبانی تورات و انجیل است. ایمان به تورات و انجیل مستلزم ایمان به قرآن است. اگر کسی به قرآن ایمان نیاورد معلوم می شود به ملزوم هم ایمان نیاورد. این دو راه. راه سوم این است که کفر به قرآن مستلزم کفر به تورات و انجیل هم هست، چون تلازم از دو طرف است، چه در طرف وجود چه در طرف عدم. ایمان به تورات و انجیل مستلزم ایمان به قرآن است به تلازم وجودی، کفر به قرآن مستلزم کفر به تورات و انجیل است در تلازم عدمی. پس با سه راه اون حکمت و برهان را تبیین کرد. اما مسئله جدال احسن فرمود به این که اگر شما به حق به تورات و انجیل مؤمنید، نباید به این تالیفات ده ها ملتزم شده باشید. اگر واقعا به تورات و انجیل ایمان دارید، چرا انبیایی که این کتاب ها را آوردن و با این کتاب مردم را هدایت کردن کشتید؟ این یک. چرا توراتی که شما را به توحید دعوت کرده است در برابر او به گوساله پرستی تن در دادید؟ دو. چرا توراتی که به شما گفت بگویید سمعنا و اطعنا گفتید سمعنا و عصینا؟ این سه. شواهد فراوان دیگری هم هست که در آیات قبل زیاد شده است که فرمود ما از اینا پیمانی گرفتیم که مسائل اخلاقی رعایت کنند، جز گروه اندک همه اعراض کردند. از اونها پیمان گرفتیم که خونریزی نکنن، مظلومی را نکشن، کسی را بیگناه از محلش تبعید نکنن. به همه این معاصی تن در دادن. این سه و چهار. اون راه ها را فعلا در این آیه مطرح نمی کنن. فقط در این آیاتی که امروز تلاوت شد از سه راه مورد نقض ذکر میکنن. می فرماد به این که قل فلمه تقتلون انبیاء الله من قبل و این کنتم مؤمنین. اگر مؤمن به تورات و انجیلید، تورات و انجیل که شما را نهی از کشتن انبیا میکند، چرا انبیا را کشتید؟ این یک. دو، ولقد جاءکم موسی بالبینات، و با بینات شما را به توحید دعوت کرد، ولی شما ثم اتخذتم العجل من بعده و انتم ظالمون. تن به گوساله پرستی دادید و از توحید باز موندید. این دو. سوم، و از اخذنا میثاقکم و رفعنا فوقکم الطور خذوا ما آتیناکم بقوة و اسمعوا. ما در تورات گفتیم اون چرا که آوردیم با قدرت فکر و قدرت بدن بگیرید، خوب بفهمید و از دینی که خوب فهمیدید با قدرت حمایت و دفاع کنید. و اسمعوا بشنوید. شما گفتید سمعنا و عصینا، به جای اینکه بگویید سمعنا و اطعنا گفتید سمعنا و عصینا. این سه. پس اگر به تورات مؤمنید این موارد نقض چه میکنید؟ دوباره به اون مسئله گوساله پرستی پرداختند و اشته و فی قلوبهم العجل. اونقدر مسئله وثنیت به گوساله پرستی پیشنا محترم است مثل این که درخت وجود اینها را با آب گوساله پرستی آبیاری کردن، اشراب کردن در قلب اینها محبت عجل را. و اشربوا فی قلوبهم العجل یعنی اشرب فی قلوبهم حب العجل. دوستی اون گوساله مثل یک آبی است که در نهال وجود اینها اشراب شده است و درخت هستی اینها را محبت گوساله پرستی پر کرده و با این محبت این درخت آبیاری شد از بس اینها به گوساله پرستی دل بستن. و اشبو فی قلوبهم العجل بکفرهم. اونگاه نتیجه میگیری میکنن، میفهمد شما به حق مؤمن نیستی. این چه ایمان است که شما را به این قبایح و معاصی امر میکند؟ قل بئس ما یأمرکم ایمانکم ان کنتم مؤمنین. یا به صراحه بگویید ما مؤمن نیستیم و کافریم، یا اگر مؤمنید این ایمان شما دستورات بدی میدهد. این کنایه از آن است که ایمان ندارید، چون اگه ایمان باشد که ایمان با آدم دستور بد نمیدهد. که مثل این که کسی بگوید این یه آتشی بدی برای اینکه جز برودت چیزی با آدم نمیدهد، یعنی این آتش نیست. اگر آتش بود که حرارت میداد که برودت نمیداد. این را به عنوان تعبیرات تحکمی و استهزایی انسان برای اینکه ثابت کند این بخاری آتش ندارد یا این دستگاه گرم کننده آتش ندارد، میگن عجب آتشی است که جز سرما چیزی به ما نمیدهد، یعنی آتش ندارد، نه اینکه آتش دارد و سرما میدهد. در پایان نتیجه گیری خدای سبحان فرمود این ایمان شما دستورات بدی به شما میده، یعنی شما ایمان ندارید، وگرنه ایمان که دستور بد به آدم نمیدهد. قل بئس ما یأمرکم ایمانکم این کنتم مؤمنین، یعنی مؤمن نیستی. پس روی برهان از سراح، روی جدال احسن از سراح نتیجه گیری شد که اینا مؤمن نیستن. اونگاه منشأ عدم اینها را هم اونها اغلق بودن قلب ذکر کردن، گفتن ما این حرفا رو نمیفهمیم، خدا این رو هم تکذیب کرد که نه این حرفا رو به خوبی میفهمید. و منشأ ایمان نیاوردن همون استکبار است که در آیه 87 بحثش گذشت که فرمود اف کل ما جاءکم رسول بما لا تهوا انفسکم مستکبرتم. همونطوری که لازم فرمود لحظه به لحظه قرآن کریم ریشه یابی میکند تا به اون ریشه اصلی برسد. اگر مسئله بغی و حسد هست، یک ریشه متوسط است برای کفر، نه ریشه نهایی و اولی. و همچنین اگر مسئله استکبار هست، اونم ریشه اولی نیست. برای اینکه انسان چون دل باخته طبیعت به دنیاست، گاهی غضب را در راه محبت دنیا اعمال می کند، گاهی شهوت را در راه محبت دنیا اعمال می کند. گاهی خدای سبحان می فرماید این استکبار نمی گذارد شما ایمان بیاورید. گاهی هم نظیر آیه 86 که بعدا خواهد آمد می فرماید به این که ولتجدنهم احرص الناس علی حیاتن. چون می بینید یهودی ها خیلی به دنیا دل بستن، از این جهت ایمان نمی آورن. پس اون استکبار هم منشأش حب دنیاست، یعنی دنیا خواهی گاهی به انسان دستور جذب مشتهی و ملایم میدهد، گاهی به انسان فرمان میدهد که علیه حق و مبارزه برخیزد. غضب و شهوت هر دو در اثر دلباختگی به طبیعت و دنیاست. این است که فرمودن حب دنیا را از کل خطیه. اما چون به دنیا دل بستن، حریص‌ترین مردم به دنیا یهودی‌ها هستن، از این جهت گاهی با شهوت گاهی با غضب علیه دین میستن. این تحلیلی است هم از نظر مسائل اخلاقی و هم از نظر مسائل برهانی. مسائل اخلاقیش آن است وقتی که انسان دلبسته به طبیعت شد، در برابر حق خاضع نیست. اون مسائل علمیش هم گاهی به صورت برهان از سه تقریر، گاهی به صورت جدال احسن، اون هم از سه تقریر استنتاج بکنند که بنی اسرائیل مؤمن به وحی نیستند. قول بئس ما یأمرکم به ایمانکم این کنتم مؤمنین. این کنتم مؤمنین را در پایان مسئله فلم تقتلون انبیاء الله من قبل و این کنتم مؤمنین هم فرمود، یعنی در حقیقت مؤمن نیستی. و به تعبیر سیدن استاد رضوان الله علیه می فرمود به این که خدای سبحان می فرماید اینها می گوین نؤمنون به ما انزل علینا و یکفرون به ما وراءهو، نه اینکه فقط به قرآن کفر بورزن و به تورات ایمان بیاورن، نسبت به قرآن به صراحه مدعی کفرن، نسبت به تورات به ظاهر مدعی ایمان. خدا نفرمود به اینکه اینا آمنو به تورات و کفرو به قرآن، بلکه فرمود قالو نؤمنو به ما انزل علینا، نسبت به ایمان به تورات فرمود اینا گفتند، نسبت به کفر به قرآن به اصطلاح نسبت داد فرمود و یکفرون به ما وراءه، نفرمود یؤمنون به تورات و یکفرون به قرآن. نسبت به قرآن فرمود یکفرون به ما وراءه، به اصطلاح کفر را به اینا نسبت داد. اما نسبت به تورات فرمود اینا میگویند ما به تورات ایمان داریم، نه اینکه یؤمنون به تورات. قالو نؤمنو به ما انزل علینا، قهرن کفرشون هم مطلق است. و این که درباره خصوص قرآن گفته شد یک قرآن، یعنی یظهرون کفر به قرآن را و یکتمون کفر به تورات را، وگرنه نسبت به هر دو کافرن. اونگاه به یک جدال احسن دیگر میپردازن در آیه 94 میفرمون قل ان کانت لکم الدار الاخره عند الله خالصه من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقين ولن يتمنوه ابدا بما قدمت ايديهم والله عليم بالظالمين. یه خوی برتری طلبی که در بنی اسرائیل بود ایجاب میکرد اون خوشه بگوین ما احباء خداییم، فرزندان خداییم و ماننده، خود را از دیگران بهتر و برتر بدانیم. باز خدای سبحان هی مسئله را گای با برهان جواب میداد، گای با جدال احسن. در این کریمه از راه جدال احسن جواب میداد، در آیات دیگر از راه برهان. در این کریمه میتواند به این که قول، یعنی به پیغمبر دستور احتجاج میداد از راه جدال احسن. قول ان کانت لکم دار الاخره عند الله خالصه من دون الناس، اگر بهش مال شماست و دیگران سهمی از بهش ندارند و شما بعد از مرگ یقینا بهش می روید، پس خواهان مرگ باشید، چون بهش به مراتب بهتر از دنیاست. اگر یقینا بعد از مرگ جای شما بهشت است، پس تمنی مرگ کنید، بخواید که بمیرید، چرا بیش از همه به دنیا علاقمندید. ولتجدن هم احرس الناس علی حیاتن، از همه انسان ها دلباخته تر به دنیا بر اسرائیل. فرمود اگر شما احبای خدایید و ابناء اللهید و آخرت مال شماست و بعد از مرگ بهش جای شماست، فتمنوا الموت. گاهی این معنا را در سوره جمعه فرمود قل یا ایها الذین هادو ان زعمتم انکم اولیاء لله من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. گاهی هم در این کریم می فرمود اگر بهش مال شماست، خب تمنی مرگ کنید. سر این که انسان از مرگ می ترسد برای اینکه از بعد از مرگ اطمینان ندارد، وگرنه اونها که از بعد از مرگ مطمئنن که آماده مردنن. در بیان بارک از تعمیر آمده است که لولل آجال اللتی کتب الله علیهم لمست غررد ارواهم فی اجسادهم در فدقه شوغن الاسطواب. فرمود اگر اون قضا و قدر الهی نبود، اینا حاضر نبودن یک لحظه در دنیا بمانن، برای اینکه جای خوبی اونها در بهش آماده کردن، منتها منتظر عجل الهی هم. و اگر نبود اون آجال الهی، یک لحظه حاضر نبودن در دنیا بمانه. این معیار ترس از مرگ یا شوق مرگ است، چون مرگ یک قنطره و پلی بیش نیست. طبق بیان سید شهدا سلام الله علیه که فرمود صبرم بل الکرام مل موت الا قنطره، مرگ یک سرپلی است که شما را به اون طرف پل میرساند. مرگ چیزی نیست که انسان را نابود کند، مرگ دره نیست که انسان در دره مرگ بیفتد و سقوط کند، مرگ پل است. اون که خیال میکند مرگ دره است و انسان با مرگ در ته دره میرود و نابود میشود، از مرگ میترسد. ولی اون کس که بداند مرگ قنطره و پل است که انسان را از جای بد به جای خوب میرساند، که وحشتی از مرگ ندارد. فهود مل موت الا قنطره. در این کریمه خدای سبحان به بنی اسرائیل فهود که اگر شما از آینده مطمئنید و آخرت خالصتاً مال شما، صفت تمنوا الموت. اگر در سوره مبارکه جمعه آمده است ان زعمتم انکم اولیاء لله من دون الناس فتمنوا الموت، اونم ناظر به همین قسمت است. شما خود را اولیای الهی میدانید و به مردم این سهم را نمیدهید، خب اگر واقعا شما جزء اولیای الهی هستید، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. در همون سوره مبارکه جمعه هم باز خدای سبحان سخن اینها را نفی کرده است، فرمود به این که ولا یتمنونه ابدا بما قدمت ایدیهم والله علیم بالظالمین. در همین آیه محل بحث هم فرمود به این که ولن یتمنوه، در این آیه محل بحث با لن که تأکیدش بیشتر هست ذکر فرمود، در سوره جمعه با لام ذکر بود، اونجا فرمود ولا یتمنونه، اینجا فرمود ولن یتمنوه. پس معیار ترس از مرگ یا علاقه به مرگ آن است که انسان از بعد از مرگ مطمئن باشد. همون اگر شما از آخرت سهم بیشتری دارید، خب تمنی مرگ کنی، اینقدر برای دنیا تلاش نکنی، در حالی که نه تنها تمنی مرگ نمی کنید ماننده دیگران نیستید، بلکه از دیگران بدترید. و تجدن هم احرس الناس علی حیاتهم. پس روی جدال احسن فبود اگر آخرت مال شماست، پس از مرگ نباید بترسید، در حالی که مانند دیگران از مرگ میترسید، پس از دیگران امتیاز ندارید. این یک. بعد از این مرحله هم دقیق تر میفرمان فبود نه تنها مانند دیگرانید، بلکه از دیگران بدترید، دیگران اینقدر برای حیات دنیا حریص نیستن. ولی تجدن نام احرس الناس علی حیاتهم، پس از دیگران بدتری. قول ان کانت لکم الدار الاخره عند الله خالصتن من دون الناس. شما نه تنها خود را اهل بهشت می دانید، بلکه می گویید این آخرت مخصوص ماست و دیگران سهمی ندارند رو همه اون خصوصیتی که برای نجات خود قائلند. خالصتن من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. اونگاه فمود ولن یتمنوه. این نظیر قیاس استثنایی است منتها بر محور جدل، که اگر آخرت مال شما باشد باید خواهان مرگ باشید، لکن خواهان مرگ نیستید پس آخرت مال شما نیست، به صورت قیاس استثنایی تبیین می شود. منتها جدل هست به صورت قیاس استثنایی، چون قیاس استثنایی گاهی برهان است گاهی جدل، چون که قیاس اقترانی هم اینطور است. اگر دار آخرت مال شما باشد من دون ناس، لازمش آن است که تمنی مرگ کنید، لکن تمنی مرگ نمی کنید معلوم شد آخرت مال شما نیست. اگر آفتاب طالع باشد هوا روشن است، لکن روز روشن نیست پس آفتاب طالع نیست. این همون قیاس استثنایی. نهی از تمنی مرگ شده به همون بیانی که از تعمیر فهمون لولا الاجال التي كتب الله عليهم لما استقرت ارواحهم في اجسادهم، که انسان برخلاف خواسته خدا پیشنهاد موت ندهد، وگرنه مؤمن همواره مشتاق لقای حق است، هرگز حاضر نیست که از لقای حق محروم باشد. اونگاه فرمود به این که نه تنها اینا تمنی موت ندارن بلکه از دیگران بدترن. ولتجدنهم احرص الناس علی حیاتهم و من الذین اشرکوا یود احدهم لو یعمر الف سنه و ما هو به مزهزه من العذاب ان یعمر و الله بصیر بما یعملون. یهودی ها و گروه اهل شرک اینها از همه مردم به دنیا دلبسته ترن. احرس الناس علی حیاتهم، معلوم می شود که هر جا حب دنیا خطر هست و هر جا محبت بیشتر است خطر بیشتر است. چون بنی اسرائیل احرس الناس علی حیاتهم، این محبت دنیا برای اینها بیش از دیگران است، خطرات و معاصی اینها هم بیش از خطرات و معاصی دیگران است. گاهی میگوین قلوبنا غلف، گاهی میگوین نؤمن به ما انزل علینا، ولی منشأ همین حب دنیا است. دیگران این حب را دارند، در برابر وحی مبارزه می کنند، اینها این محبت را بیشتر از دیگران دارند، مبارزه اینها در برابر وحی بیشتر از دیگران است. لذا خطراتی که دامنگیر اینها شد بیش از خطراتی است که دامنگیر دیگر مشرکین شد. اونها به لعن کون و قردتن خاص این مبتلا نشدند، اینها مبتلا شدند. هر جا محبت دنیا بیشتر باشد سخط و غضب الهی بیشتر است. سایر مشرکین بالاخره به عذاب الهی گرفتار شدن و از بین رفتن، اما این چنین رسوا نشدن اونطوری که بنی اسرائیل رسوا شدن. چه فهمت کون و قردتن خاص این به ظلم من الذین هادو، چه کردیم و همه اون عذابهای گوناگونی که بر اینها آمد و اینها را در تاریخ برای ابد رسوا کرد بازگو میکند. درباره کدام مشرک خدا فرمود کونو قردتن خاصین؟ درباره اونها نفرمود. درباره این گروه که احرس الناس علی حیاتن فرمود کونو قردتن خاصین. تتمش برای بعد انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.